تأمین 20% موز مصرفی کشور توسط کشاورزان ایرانی. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت سال گذشته حدود 92947 تن موز در سطح 4838 هکتار تولید و به بازار عرضه شد که حدود 20% نیاز کشور را از داخل تأمین کرد. محمد مهدی برومندی روز جمعه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی درباره وضعیت تولید موز در ایران افزود نیاز سالانه کشور به محصول موز در حدود 550 هزار تن است که 450 هزار تن آن از محل واردات و نزدیک 100 هزار تن از محل تولید داخل تأمین می شود. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات موز در سال 98 حدود 457 هزار و 225 تن به ارزش 38 میلیون دلار بوده است. شب شما بخیر هموطنان گرامی. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم و از شما دعوت میکنم با برنامه مدیریت برتر از این لحظه همراه باشید.
مدیریت برتر
تکبودی در مدیریت سازمان ضعف داره. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت دارم. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
الهی به امید رضایت تو آنچه از سلام خیر و برکت دارد تقدیم به شنوندگان خوب رادیوی تخصصی اقتصاد و ممنونم از پیام‌های دلگرم کننده شما و محورهایی که اعلام می‌فرمایید تا در برنامه مورد توجه قرار بدیم. این برنامه تلاش میکنه تا لذت تجربه مدیریت در بهترین سطوح رو برای شما به ارمغان بیاره و از بهترین اساتید حوزه که مدیریت بهره ببره. با ما همراه باشید برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیامکی 3036-37 از همین حالا در اختیار شماست تا به شما این ارتباط و این امکان رو بده تا لحظه های خوبی رو با ما سپری کنید و ارتباط خودتون رو همچنان با ما حفظ کنید. به ما بگید از مدیریت دولتی چه میدونید و چی میخواید و با مدیریت دولتی باید چطور مدیریت کرد؟ این هفته هم در خدمت جناب آقای دکتر محمود آسیاچی و جناب آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم و ادامه گرایش مدیریت دولتی رو خواهیم شنید. لطفاً همراهی خودتون رو همچنان با ما داشته باشید.
با تشکر از سرکار خانم عابدی، شنونده‌های گرامی، به نام خدا من دکتر محمود آسیاچی هستم، در برنامه مدیریت برتر خدمتتون هستیم و طبق معمول خدمت یکی از کارشناسان محترم در زمینه مقوله مدیریت و استراتژی هستیم، دکتر کاوه فرهادی، که یه رزومه مختصر از ایشون میشنویم و بعد با ایشون وارد بحث میشیم.
دکتر کاوه فرهادی دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسانشناسی و ادبیات هستند. ایشان در بهمن ماه سال 87 به عنوان نماینده تامل اختیار مرکز تحقیقات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم حضوری فعال داشته است. کاوه فرهادی دارای تالیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی و دریافت کننده تقدیرنامه های متعدد در حوزه فعالیت های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند. ایشان در سال 92 مدرس برتر از سوی مؤسسه بین المللی برگزار کننده دوره های مدیریت از سوی دانش آموختگان بوده است. کاوه فرهادی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و علامه طباطبایی در رشته های رفتار سازمان و مدیریت منابع انسانی می باشند.
خب آقای دکتر، خوش آمدید مجدداً به برنامه خودتون که ما در این برنامه و برنامه های مختلف در خدمتون بودیم. شنونده گرامی، من دکتر محمود آسیاچی هستم، در خدمتون هستیم در برنامه مدیریت برتر. و اگر شنونده ما بودین در هفته های گذشته، ما بحثی در رابطه با استراتژی و مدیریت دولتی شروع کردیم در خدمت های دکتر کاوه فرهادی. ما در برنامه قبلیمون، به خصوص برنامه قبلیمون، در مورد مدل های مدیریت استراتژی در شرکت های دولتی یا مدیریت استراتژی دولتی صحبت کردیم. های دکتر زحمت کشیدن مدل برایسون که 8 مرحله هم بود برامون تعریف کردن و الان در خدمتشون هستیم که در واقع یه مدل دیگه از مدل‌های استراتژی شرکت‌های دولتی رو با هم بررسی کنیم. آقای دکتر، من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیر مقدم میگم مجددا حضورتون رو. ممنون میشم که شما مدل رو برای ما تعریف کنید و ما و شنونده‌های عزیز راهنمایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و ادب متقابل دارم محضر جناب عالی که از متفکرین حوزه استراتژی سرزمین من هستید و همچنین همکاران ارزشمند من و شنوندگان فرهیخته و آخربین این سرزمین، به خصوص مدیران دولتی من. من نمیدانم که چقدر دوستانی که به برنامه پیوستند جلسات گذشته را به خاطر دارند، ولی ما برای بحث در مورد مدل سوات یا استبلیوتی نیاز داریم به یک فهمی که در گذشته به تفصیل در محضر حضرت عالی در خصوصش صحبت کردیم و آن فهم محیطی است. آقای دکتر، اجازه میخوام از حضورتون که من خیلی کوتاه، چون دیگه اصلا چاره‌ای هم نداریم و ممکنم هست که بعضی از شنوندگان هم تازه به ما پیوسته باشند و خلاصه یا به دلیل مشغله ها اونهایی هم که در گذشته در محضرشان بودیم بحث را، بخشایش را که الان نیاز هست را فراموش کرده باشند، من از محیط شروع کنم و بعد این را در حوزه سوات عرض کنم.
بسیار عالی.
ببینید، اولا در مورد مدل سوات این نکته حائز اهمیت است که مدل سوات فوق‌العاده مختصر و مفید است. یعنی همه آدم هایی که کوچکترین بیزینسی دارند می توانند با مدل سوات بیزینسشان را آنالیز کنند، تا سازمان های بزرگ دولتی ما می توانند این کار را انجام بدهند و چون مدل سوال بسیار به شرایط محیطی و فهم سازمان نیازمنده است، به نظرم نیازی به مشاوران خارجی هم نیست. یعنی مدل سوال در عین مختصر و مفید بودن به ما این امید را میبخشد که در همه حوزه‌های بخش خصوصی و دولتی بتوانیم روی پای خودمان و با استفاده از فهم کارشناسان و متفکران حوزه سازمانیمان در واقع مدل استراتژیکمان را تعریف کنیم. اما ما در جلسات گذشته گفتیم که به طور کلی در حوزه مدیریت، نه اصلاً به طور کلی در حوزه علوم انسانی، بزرگترین چالشی که داریم محیط است. ما در علوم دقیقه اصلاً مشکل محیط آنچنان نداریم. من اون آزمایشگاه را مثال زدم اگر به خاطر داشته باشید، که بنده میایم محضر جناب آقای دکتر آسیاچی، آزمایشم رو انجام داده، دارم میروم بیرون، آقای دکتر به عنوان رئیس بزرگوار ما میاید و این آزمایش رو چک میکند، نگاه میکند، میگوید که فلانی این آزمایش را درست انجام ندادی. میگویم چه؟ میگوید که فضای محیطت از لحاظ نور مثلا به آن درجه‌ای که میبایستی باشد. میروم و نور را کنترل،
نور، دما، فشار،
دقیقاً خیلی پارامترها، پس قابل کنترل است. اما ما وقتی که از علوم دقیقه پای می نهیم به علوم انسانی، اصلا می گوییم علوم انسانی، اول از همه با یک پدیده‌ای درگیر می شویم به نام انسان که خودش جهان است.
خب
حالا انسان در حوزه سیاست، انسان در حوزه اجتماع، انسان در چه میدانم حوزه تکنولوژی، تکنولوژی چه المانهایی دارد، خود انسان دارای چه شرایطی است، در چه وضعیتی بررسیش میکنیم و غیره، پس میشود یک بی نهایت المان. خب حالا وقتی که از حوزه علوم انسانی پای می نهیم در حوزه مدیریت و قرار است که مدیریت کنترلر کند، و اصلا یکی از تعاریف مدیریت کنترل است، ما چطور بی نهایت را کنترل کنیم؟ ما میبایستی حتما این بی نهایت را کوچک و کوچکتر کنیم، انقدر کوچک که قابل کنترل باشد. بنده عرض کردم الان اگر شما شنوندگان محترم از من بپرسید که مثلا پشت این شیشک چیست، اگر این پنجره نبود و ما در یه فضای آزادی بودیم، من میگفتم پشت اینجا دریاها و اقیانوسها و جنگلها هستند، حرف اشتباهی نزده بودم، چون همه اینها هستند پشت اینجا. ولی وقتی این پنجره را داشتم، یعنی آن از آن دریاها ممکن است که فقط در حد یک جوی آبی را ببینم، و از آن همه جنگلها فقط یکی دوتا درخت، و اصلا مثلا از خیلی چیزهای دیگری هم که وجود دارد چیزی نبینم، و لذا این پنجره شرایط را انقدر کنترل می کند یا انقدر محدود می کند که بتوانم در موردش جوری صحبت کنم که قابل مدیریت باشد. خب لذا ما این پنجره را در حوزه مدیریت می‌گذاریم، یعنی می‌گوییم که ما برای آن همه المان که در اختیار ماها هستند، مثل نیروی انسانی، مثل فایننس، چه می‌دانم مثل خط تولید و غیر ازالک، اینها را درون این پنجره با نام محیط داخلی در واقع می‌نامیم. چرا؟ به خاطر اینکه هر وقت از ما پرسیدن که نیروی انسانیت چگونه است، من باید بیایم این نیروی انسانی درون سازمانم را در محیط داخلی بررسی کنم، و اگر مشکلی دارد به عنوان ویکنس، دوستان توجه داشته باشند، به عنوان ویکنس که با دابلیو شروع می شود یادداشت بکنم، و اگر این نیروی انسانی هم که قابل کنترل است، احسن، نقاط قوتی داشته باشد به عنوان استرنجت و که با اس شروع می شود، و در عرض کنم به حضور منورتان که بخش نقاط قوت یادداشت کنم. و این نکته حائز اهمیت است و نباید فراموشش کنم که من اگر اینها را در زیر فصل محیط داخلی یادداشت کردم، یعنی این که همه این ویکنس ها را یا نقاط ضعف را من به وجود آوردم، و من در اختیاراتم هست که این نقاط ضعف را تبدیل کنم به نقاط قوت.
بسیار عالی. آی دکتر، اجازه بدین یه فرصت کوتاهی از پخش بگیریم، باز مجددا خدمتتون هستیم چون بحث مهم و جذابی شد.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت. برنامه ای از رادیوی تخصصی
مدیریت برتر.
شنوندگان گرامی در خدمتتون هستیم، خدمت آقای دکتر کاوه فرهادی هستیم و بودیم، داشتیم در رابطه با مدل‌های استراتژی صحبت می‌کردیم، ایشون بحثی رو باز کردن به عنوان مدل سوات در شرکت‌های دولتی و اشاره کردن که آنچه که ما در درون سازمان داریم و اگر از وضعیت خوبی برخورداره به مأموریت سازمانمون هم کمک می‌کنه، بهش میگیم قدرت سازمان و با واژه اس هم نمایشش میدیم تو این جدول. و اگر در درون سازمانمون مواردی داریم مثل نیروی انسانی که اونجوری که باید باشه و لازمه نیست، بهش میگیم ضعف و با دبلیو نشون میدادیم. و چیزی هم که آقای دکتر فرمودن که برای منم جالب بود، منم توصیه میکنم مدیران عزیز ما بهش دقت بکنن، این که موارد درون سازمان یا محیط درون سازمان که شامل قوت‌های ما و ضعف‌های ما هست، چیزی که تحت کنترل ما هست و ما میتونیم درشون تأثیر بذاریم و تغییری درشون ایجاد کنیم. یعنی اگه من نیروی انسانی دارم که الان از سطح آگاهی علوم مدیریتی کمی برخوردارم، میتونم مثلا با آموزش درستش کنم. یا اگر نیروی انسانی دارم که در کار کردن با تجهیزات دچار مشکلن، میتونم از سازنده دستگاه خواهش کنم بیاد و در واقع اینا رو آموزش بده، به قدرت تبدیل کنه. حالا ادامه بحث و خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر بفرمودید.
پس همینطور که حضرت عالی به دقت فرمودید، ما نمیتوانیم بگوییم که ما یه سری نقاط ضعف داریم، مستعجل شدیم، مثلا ما یک سری نیروی انسانی داریم که اینا دانش ندارن. خب چه کسی این نیروی انسانی را استخدام کرده؟ بالاخره سیستم شما استخدام کرده و سیستم شما هم هست که باید تبدیلش کند به نیروی انسانی با دانش. خب اما در برابر این محیط داخلی قابل کنترل که معمولا در بالای در واقع آن پنجره یا بالای آن مستطیلی که عرض کردم به عنوان محیط انوارمنت یاد داشتش میکنیم و در آن بالا یک خط عمودی میکشیم و در کنار در واقع این دو سو می نویسیم محیط داخلی و استرنج ها و ویکنس های من را یادداشت می کنیم، بعد حالا یک خط افقی پایینش می کشیم و در ذیل این خط افقی یادداشت می کنیم محیط خارجی. اما یادداشت کردنش کافی نیست، همطور که عرض کردم به یاد آوردن این یادداشت ها گاهی اوقات مهمتر از این یادداشت کردن است. باید به یاد بیاوریم که در محیط خارجی درگیر مفاهیم و شکلایی هستیم که اصلاً تحت کنترل ما نیست، اما بر سازمان ما تأثیر می‌گذارد. تحت کنترل ما نبود که کشورهای اطراف ما بعد از 11 سپتامبر اشغال بشود، ولی اشغال شد. بسیاری از سازمانهای ما هم تحت تأثیر قرار گرفتند. به چه صورت؟ یا به عنوان تهدید، یا به دلیل نقاط قوتی که داشتند درون سازمان از همین توانستند به عنوان فرصت استفاده کنند. یعنی مثلا کشورهای اطراف یا کشوری در همسایگی ما متاسفانه اشغال شد، نیروی انسانی تحصیل کردهش و سازمانهایی که این نیروهای انسانی را در آنجا داشت دیگه نتوانست کار بکند. ما یک سازمانی را داشتیم درون سازمان درون سرزمین خودمان که همان مأموریت را داشت، مأموریت مشابه داشت، اما نیروهای با دانشش وجود داشتن. ما توانستیم به عنوان در واقع استفاده از این نقاط قوت از تهدیدی که برای کشور همسایمان اتفاق افتاده است در درون سازمان خودمان به عنوان فرصت بهره ببریم. یعنی ما نیروی انسانی تحصیل کرده ما رو فرستادیم آنجا که مشاوره بدهد یا هر کار دیگری بکنه.
اصلا دکتر در تو با همین تحریم‌های خودمون هم همینجوری بود.
بله.
که خیلی از شرکت‌ها براشون تحریما به صورت تهدید بود، برای بعضی فرصت بود. بله. من یک دو تا دانشجو خودم کار مطالعاتی انجام دادن، دیدن خیلی از سازمان‌های مشابه بعضیاشون با تحریما تعطیل شدن، بعضیا توسعه پیدا کردن. بله. یعنی علارغم این که خیلی‌ها اومدن تو مجموعه حالا صدا سیما یا جای دیگه صحبت کردن که آقا تحریما پدر ما رو در آورد، ما منهدم شدیم، دیدیم دقیقاً یه سازمان شبیه همون ولی شده 2 تا 3 برابر سایزش، ابعادش، و دقیقاً همین مطلبی که از تاری فرمودین درش، یعنی خروجی اون تحقیق این در اومد که در اون سازمان نیرو انسانیایی بودن که دارای پتانسیل، قوت و کوالیفیکیشن تعریف شده و مورد نیاز اون کار بودن، و خیلی راحت این موضوع نه تنها براشون تهدید نشد بلکه باعث شد برن بازار اونا هم اشغال بکنن. بله.
بله. و چه بسا که دکتر و چه بسا که شنوندگان محترم دلیل این که تحریم ها برای برخی از سازمان های ما تبدیل به فرصت شد این بود که یک آنالیز سوات قبلش داشتن، یعنی یک آمادگی استراتژیک قبلش داشتن. لذا ما در محیط خارجی من فرصت ها را با اپورتونیتی که با حرف او شروع می شود مشخص می کنیم، و ترت ها را یا تهدید ها را با حرف ت مشخص می کنیم، و با تأکید بر آن که به یاد داریم و هرگز فراموش نمی کنیم که در محیط خارجی هیچ کدام از این تهدید ها و فرصت ها را ما به وجود نیاوردیم و تحت کنترل ما نیستند، اما می توانیم آنها را شناسایی کنیم، و اگر شد و اگر توانمند بودیم با تکیه بر استرنج های مان، اس های مان یا نقاط قوت مان تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم،
یا از فرصتامون استفاده
کنیم، استفاده بهینه‌ای بکنیم. بله.
پس فرق بارز محیط درون و محیط بیرون یا محیط داخل و خارج این بود دکتر که محیط داخل تحت کنترل ماست، میتونیم روشون تأثیر بذاریم، تغییرشون بدیم، ولی محیط بیرون پیدایششون تحت کنترل ما نبوده، ولی می توانیم با توجه به قوتهایی که در درون سازمانمون داریم تصمیم بگیریم که یا یعنی در واقع چیکار بکنیم که تهدیدها زیاد آزارمون ندن و فرصتها رو چجوری ازشون استفاده بکنیم، یا بعضن بتونیم تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. بسیار عالی. بله آقای دکتر،
من یک مثال کوچکی بزنم، مثالم جنسش فرق میکنه از آمریکای لاتین است، چون معمولا مثال ها در ببینید، مثلا اگر وضعیت خوب پزشکی در کوبا را بررسی بکنیم میبینیم که دقیقاً تهدیدهای آمریکا برای کوبایی‌ها تبدیل شد به یک فرصت بسیار بزرگ برای این که حوزه پزشکیشان را در واقع در جهان مثال زدنی بکنه.
بله، دانشگاه پزشکی کوبا الان یکی از پرطرفدارترین و بله پرطالبترین دانشگاه در زمینه پزشکی
است. اصلا اون هم در چه در کجا، در یک کشور در حال توسعه، آن هم در چه وقت، وقتی که به شدت از طرف همسایه‌اش، آن هم همسایه قدرتمندی به نام آمریکا، تهدید میشد. اونها متوجه شدن که با توجه به در واقع دانش ضمنی مردمان کوبا که از گذشته به بحث پزشکی به صورت سنتی توجه خاص میکردن، و تحصیل کردگان بسیاری که در حوزه پزشکی در آن زمان تحصیلات داشتند، می توانند داروهایی را تولید کنند در حوزه داروسازی و وضعیت‌های بیماری‌هایی را آنالیز بکنند که بر اساس آن داروهایی تولید بشود که در هیچ کجای جهان تولید نشده باشد. لذا این تهدید را اون هم در بحرانی ترین شرایط امکان جنگ تبدیل کردن به یک فرصت بسیار خوب برای وضعیت اقتصادی کشورشان.
بسیار عالی دکتر. نگفته نماند که ما همینجا جا داره به مردم عزیزمون هم این بگیم که بله تو کشور خود ما تقریبا مشابه این اتفاق افتاده. الان ما تو بعضی از صنایع تو این 3-4 سال تحریم مثلا در زمینه مواد غذایی من تغییرهای خیلی خوبی دیدم چون باهاشون زیاد سر و کار دارم. در زمینه لوازم خانگی همینطور، شاید لوازم خانگی که الان عزیزان ما تو کارخونجات ما دارن تولید میکنن نسبت به 10 سال پیش اصلا یه بهبود هم کمی هم کیفی. فقط اگه ما درخواست بکنیم که درخواست زیاد بیرایی هم ریحت تولید کنند در عزیزمون که یکم قیمت ها رو هم بتونن مدیریت کنن، یعنی همه پارامترهای موفقیت این دوستان به خوبی انجام دادن منهای قیمت تمام شده. اگه اینم بتونن درست مدیریت بکنن واقعا من فکر می‌کنم تو خیلی از زمینه‌هامون نیاز به واردات نداریم. محصولی که در ایران داریم به خوبی داره اون تکاپوی کیفی و کمی که ما نیاز داریم و انجام میده.
همین مورد قیمتی که آقای دکتر فرمودید میتواند در آنالیز سوات در دو بخش مورد بررسی قرار
بگیرد.
اونجایی که قیمت تحت تأثیر در واقع اقتصاد کلان است و وضعیت‌های تورمی ماست، این میتواند برای ما به عنوان مثلا ترد تهدید در خانه در واقع تردها تهدیدهای ما در بخش محیط خارجی قرار بگیرد. اونجایی که در واقع تغییر قیمت در اختیار سازمان ماست میتواند به عنوان نقطه قوت قرار بگیرد. و چه بسا که ما با در واقع درایت بتوانیم تا جایی که میتوانیم با استفاده از همین نقطه قوت مثلا توی سطح تولید خودمان و قیمت گذاری تولید خودمان آن تهدید را یا کنترل کنیم و چه بسا حتی تبدیلش کنیم به فرصت.
بله دکتر، اصلا من با زور بگم کاری که الان بچه های دانشوی ما دارن انجام میدن. ببینید ما الان داریم به تولید کننده های عزیزمون میگیم، چه واحد دولتی چه واحد خصوصی، میگیم غیر از بیل آف متریال اون مواد اولیه که توی محصول یا یه خدمت به کار میره بقیهش رو میشه کنترل کرد، بقیهش رو میشه کم کرد، کاهش داد. حالا در واحدهای خصوصی این کار یکم راحت تره، در شرکت های دولتی هم میشه. و من آقای دکتر چند جلسه است ما داریم میگیم محدودیت های شرکت های دولتی، ولی واقعیت اینه که نه، مدیرای دولتی هم میتونن یه جای اعمال نظر کنن. ما الان تو شرکت های دولتی یا فدراسیون های ما چیزایی میبینیم که یهو یه مدیر یه کار خیلی خوبی کرده، مثلا میگم نمونه بارزش به فرض حالا بریم تو فضای ورزش که کمتر حالا به مدیران دولتی صنعتی ما بر بخوره، ما تو والیبال یه دفعه جهش خیلی خوبی کردیم.
بله،
در صورتی که همون قوانین و همون تهدیدهایی که برای مدیر بقیه فدراسیونای دیگه بوده.
بله
آی دکتر، اجازه بدین یه فرصت کوتاهی از پخش بگیریم، باز مجددا خدمتتون هستیم. خب شنوندگان عزیز خسته نباشید، مجددا در خدمتتون هستیم و داشتیم در رابطه با مدل‌های استراتژی و مدل سوات صحبت می‌کردیم که در مورد ضعف‌ها و قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها صحبت کردیم. الان می‌خوایم در رابطه با شکل‌گیری در واقع استراتژی‌ها صحبت کنیم. خدمت آقای دکتر فرهادی هستیم و خواهش می‌کنیم که بحث رو ادامه بدیم.
بله، من این نکته رو هم ضمن عرض خسته نباشید خدمت شنوندگان محترم تأکید کنم که یکی از اتفاقات غیر مستقیمی که در نوشتن همین نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید ها در سطح سازمان می افتد، به خصوص سطوح سازمان دولتی که خیلی ممکن است وسیع باشد، این است که همه کارشناسان و مدیران در سطوح مختلف یک جورایی به یک همدلی می رسند و اینکه میفرماید شاعر که همدلی از همزبانی بهتر است، این همدلی خودش میتواند توی بعدها تو اجرای استراتژی چقدر کمک کند. یعنی وقتی کارشناسان حوزه‌های مختلف با همدیگه جلسه تشکیل میدن و در مورد نقاط قوت و ضعف سازمان حرف میزنن، وقتی مدیران بخش‌های مختلف و سطوح مختلف سازمان مینشینن دور هم و راجع به فرصت‌ها و تهدیدها حرف میزنن و این لیست را کامل میکنن، در ناخودآگاه تأثیری که میگذارد این است که یک نیروی همافزایی را برای بخش اجرای استراتژی که فوق‌العاده بخش دشواری است را ناخودآگاه ایجاد میکند در درون سازمان.
به نوعی